سوگند می‌خورم به تمام مقدسات، به ابرها، به آینه، به آسمان، به آب، تنها به شوق دیدن تو زنده مانده‌ام. من فکر می‌کنم به تو حتی میان خواب. تو نیستی و بدون تو پاییز می‌وزد. تو نیستی و بدون تو پاییز می‌وزد. تو نیستی و بدون تو می‌بارد التهاب. بعد تو قصر خاطره‌ها می‌شود خراب، از ذهن‌های خسته و وامانده از جواب. برگرد، برگرد ای تبسم آبی آسمان، تنها ترین نتیجه هر بار انتخاب.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت. با افتخار وعده هر آدینه ما ساعت 19 الی 20 اینجا سبک زندگی و قاب شبکه جهانی ولایت مقابل دیدگان شما عزیزان هست. امیدوارم که هر جا هستید حال و روزتون خوش، آخر عاقبتتون بخیر و انشالله که آخر هفته خوبی رو سفری کرده باشید در کنار کانون گرم و استثنایی خانواده عزیز و دوست داشتنیتون. اگر در خارج از ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میشنوید، هر جای این کره خاکی که هستید انشالله تحت بیرق حضرت ابا عبدالله باشید و انشالله که ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم، علیرضا عابدی، و اینجا برنامه زنده و مستقیمه سبک زندگی هست. ما تقریبا سری دوم رو که استارت و کلیک کردیم، برنامه سومی از سری دوم هست که در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم توی سیاست جدید برنامه سبک زندگی انشالله بتونیم مفیدتر با کارایی بیشتر در خدمت شما عزیزان محترم باشیم و دغدغه ذهن شما عزیزان رو انشالله پاسخ بدیم. به پیشنهاد خیلی از مردم عزیز و دوست داشتنی داخل ایران اسلامی و خارج از ایران اسلامی و البته پیشنهاد شما، دغدغه مسئولین شبکه بود و رویکرد جدید برنامه سبک زندگی به این صورت شد که ما مستاقوار موضوعات رو مطرح بکنیم و انشالله جلو بریم. از بحث سبک زندگی، اولین نکته که روی میز مذاکره و صحبت کارشناس محترم برنامه قرار گرفت، بحث عجیب و غریب و دغدغه ذهن کسانی که یه جورایی احساس درد میکنند از اوضاع کمیت جمعیت در واقع. و شخص اول مملکتمون، خدا حفظشون کنه، مقام معظم رهبری هم بارها و بارها در رابطه با بحث جمعیت برامون ایجاد دغدغه کردن و آنچه که در ذهن مبارکشون میگذره برامون بازگو کردن. چرا؟ اینکه احساس میکنیم که تقریبا طبق آماری که دادن و همونجور که کارشناس محترم برنامه خیلی خوشبینانه صحبت کردند، فرمودن که تا 1480 اگه اشتباه نکنم 31 میلیون نفر خواهیم بود. حالا چه شد که به اینجا رسیدیم و چه سیاستی پشت این قضیه بود؟ هفته پیش به این نتیجه رسیدیم که تقریبا الغای همچین سیاستی از خارج از ایران اسلامی و مشخصا استکبار جهانی به هر حال کلید خورده. اما نکته ای که هست، کارشناس محترم برنامه استاد فولادی عزیز هفته پیش به ما پیشنهاد دادن که ما وارد راهکارها بشیم. با اجازه شما بینندگان عزیز و طبق پیامکایی که شما عزیزان گفتی، ما یه مقداری خواستیم روی بحث چرایی های کاهش جمعیت مانور بدیم و استاد عزیزمون کارشناس هستن توی بحث جمعیت، مباحثی رو مطرح کردن که برای خود بنده بسیار عجیب و غریب بود. مثال عروسک باربی، یعنی مستاقا بخوام به شما بگم همین عروسک باربی چه کرد با کاهش نسل و البته تهاجم فرهنگی، که چه باعث شد ضمیر ناخودآگاه من ایرانی، کودک ایرانی، پدر و مادر ایرانی اینقدر با زندگی غربی آمیخته بشه. بیش از این منتظرتون نمیگذاریم. ما انشالله تا بشود، حتی دیدگاهمون این هست یه برنامه، دو تا برنامه، حتی تا 4-5 برنامه هم که تونستیم همچنان بگوییم چه کرده اند که ما به این روز توی بحث کاهش جمعیت عجیب و غریب افتادیم. حالا وقتی مباحث رو مطرح کردیم، اذهان عمومی تا حدود زیادی روشن شد، دغدغه شد برای دوستان، انشاءالله به راهکارها هم خواهیم رسید. بیش از این منتظرتون نخواهم گذاشت، ازتون دعوت میکنم راه‌های ارتباطی ما و این برنامه پر مخاطب رو انشاءالله غنی بفرمایید. 3012 فضای مجازی و البته صدای گرم شما عزیزان رو دوست داریم بشنویم. چرا؟ اینکه قطعا شما از دل یک خانواده‌ای تماس میگیرید که شاید پر جمعیت باشه و شاید کم جمعیت باشه، یا نه کسانی باشن که بالاخره مربوط به نسل‌های اصطلاحاً قبل هستن، دهه 60 هستن، دهه 50 هستن و از دل یک خانواده پر جمعیت میان و امروز یک فرزند، نهایتاً دو فرزند بیشتر ندارن. دوست داریم بشنویم نظر شما عزیزان رو در رابطه با بحث عجیب و غریب انشالله کاهش جمعیت و انشالله بتونیم به این نتیجه بسیار عالی برسیم. بیش از این منتظرتون نمیذاریم. محضر استاد اندیشمند فولادی هستیم و امیدواریم که بتونیم براتون مفید باشیم و انشالله برنامه خوبی داشته باشیم. استاد خیلی سپاسگزارم از حضور حضرت عالی. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت همه عزیزان بینندگان شبکه ولایت در اقصا نقاط میهن اسلامی و خارج از کشور. امیدوارم که بتونیم با این مباحث راهکارهای اساسی درباره تغییر نگرش به جمعیت رو خدمت عزیزان مطرح بکنیم و مورد رضایت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه انشاءالله.
استاد گرامی، ما توی هفته گذشته وقتی رصد میکردیم بازخوردی که از بینندگان عزیز گرفته شد، خدا رو شکر آنچه که حضرت عالی فرمودین تقریبا برای همه کاملا حس شده و ملموس بود. مثلا شما عروسک باربی رو در قالب تهاجم فرهنگی مطرح فرمودین، بسیار این نکته عجیب و غریب بود و هممون دیدیم توی همه خانواده هامون هست، عکسش روی لوازم و تحریر هست و خیلی عجیب و غریب داره تأثیر میگذاره. ما از عوامل کاهش جمعیت سبک زندگی رو مطرح کردیم هفته پیش، سیاست های منفی کنترل جمعیت و غلط کنترل جمعیت و البته تهاجم فرهنگی رو. استاد گرامی، اگر نکته راجع به قبل دارید بفرمایید و یا اینکه اگر باز فکر میکنید نکته ای هست راجع به اینکه چی شد ما رشد منفی جمعیت داریم، در خدمت شما هست.
بله، همطور که فرمودید از علل و عوامل کاهش شدید جمعیت که در هفته های قبل بیان شد یکی سیاست غلط کنترل جمعیت بود که الغا شد و پیاده شد، دوم تهاجم فرهنگی گسترده که از تهاجم به شبیخون فرهنگی و غارت فرهنگی و به ناتوی فرهنگی رسید، و سومین عامل تغییر سبک زندگی اسلامی و تبدیل شدنش به سبک زندگی غربی بود. اما امروز من میخوام یک عامل مهم دیگر رو هم عرض بکنم که باعث کاهش شدید جمعیت شد،
یعنی علارغم اون موارد گذشته،
و اون هم زدن تمام زیرساخت‌های ازدواج، تشکیل خانواده و فرزند آوری. این هم یک سیاست بسیار پیچیده، مرموز و خطرناک بود که متاسفانه در کشور ما اجرا شده و داره میشه. شما ببینید یکی از دشمنان سرسخت ما به نام برژینسکی از سیاستمداران آمریکا یه مصاحبه داره با روزنامه وال استریت جورنال و اونجا مطرح میکنه که سیاستمداران آمریکا باید بازی مذاکره رو با ایران ادامه بدن تا ایران متوجه نشه که چه مشکلی درباره جمعیت داره براش به وجود میاد، از آمارهای جمعیتی خبردار نشه،
غافل بشه.
اینو مخفی نگفته، مصاحبه کرده با روزنامه‌های رسمی آمریکا و مطرح کرده. بعد ما می‌بینیم که سالها تمام هم‌وغم نظام ما، دولت مردان ما میره به سمت مذاکره، مشغول میشن، از اون طرف تمام زیرساخت‌های ازدواج و تشکیل خانواده زده میشه به صورت بسیار مرموز و پیچیده. یکیش مسئله اقتصاده، اقتصاد کلن از بین میره، وضعیت معیشت مردم برای تشکیل خانواده و ازدواج و فرزند آوری نیاز به یه حداقل اقتصادی هست. میبینیم ارزش پول ملی ما به شدت کاهش پیدا میکنه، تورم بسیار پیچیده و افسارگسیخته. خب یه خانواده که میخواد ازدواج کنه حداقل یه حلقه طلا میخواد داشته باشه، یه سرویس طلا،
هیچی هم که نخواد.
بله، میبینیم قیمت طلا به شدت میره بالا، لوازم منزل میخوان اینها، دختر باید جهیزیه تهیه کنه، حالا حداقلی میبینیم لوازم منزل دو برابر، چهار برابر، شش برابر میره بالا. و از اون طرف اون سه تا عامل هم میاد کنارش ردیف میشه، هزینه های تشکیل یک خانواده، هزینه های ازدواج، هزینه فرزند آوری اونقدر میره بالا. شما ببینید ما که دو سال گذشته، من یه مثال جزئی ساده بزنم،
بله،
پوشک بچه چند برابر شد؟ حالا ما تازه کشوری هستیم در امنیت و رفاه، نه داعشی حمله کرده به ما، نه زیرساخت‌های اقتصادمون خراب شده. میبینیم که ارزش پول ملی ما چند برابر میاد پایین، اون چیزهایی که باش میشه خانواده رو تشکیل داد چند برابر میره بالا، هزینه فرزند آوری اونقدر افزایش پیدا میکنه. حالا هزینه‌هایی که میتراشن برای خانواده، طرح غربالگری، یه خانواده رو میفرستم میگن باید بری غربالگری، یه هزینه سنگینی باید بده که من برم ببینم این بچه‌ای که در رحم هست سالم هست یا نه. بله آقای دکتر سالمه. خب دو هفته دیگه برو دوباره تکرار کن آزمایش، یه ماه دیگه برو تکرار کن. برای چی؟ این هزینه فرزند آوری داره میره بالا.
خب بحث پزشکیش رو چطور میشه صحبت کرد؟ ببینید بالاخره ظاهر قضیه، حالا اسمشو بذاریم ظاهر و پوسته قضیه، صحبت از این هستش که ما نسلی به لحاظ مثلا فیزیکی نسل سالمی میخوایم و لحاظ غربالگری باید مشخص بشه که این در حال جنین سالم هست نیست به این شورت. این صحبت رو چطور شما توجیه میفهمید؟
ببینید ما متاسفانه نظام پزشکی ما وزارت بهداشت زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هست و اون طرح‌ها و برنامه‌هایی که اونها میدن موظف عمل بکنه، که با کمال تأسف خیلی از این طرح‌ها و برنامه‌ها بعد از مدتی مشخص شده توطئه‌ای پشت قضیه بوده، و بی جهت بوده. به عنوان مثال من عرض کنم، حالا انشالله یک جلسه تو بحث سقط جنین وارد میشیم
انشالله،
که تو این طرح غربالگری بسیار سفارش شده، توصیه شده آقا این بچه شما قلبش تشکیل نشده، مغزش آسیب دیده و برید سقط کنید. خانواده ها نرفتن سقط کنید، بعد میگن بچه سالم سالمه، مراجعه میکنن پزشک میگن شما برای چی همچین توصیه به ما کردین؟ میگن این برنامه بودی که به ما گفتن که اگر مثلا در این مدت بازه زمانی مثلا صدای قلب بچه شنیده نشد، این قلب تشکیل نشده و برید سقط کنید. بعد متوجه میشن نه، این علت دیگری داشت. ولذا خیلی از این مسائل رو ما نمیشه بگیم 100% باید عمل کنیم. توصیه هایی که میکنن الان برای سقط جنین که آمار بسیار وحشتناکی در ایران، آمار سقط جنین که اصلا یک جلسه مجزا ما باید بیایم عوامل سقط جنین، راهکارها، آسیب‌هاشو بررسی بکنیم
حتماً.
و ببینیم چرا جامعه ما، نظام پزشکی ما به اینجا رسیده که سالیانه حداقل 350,000 سقط جنین صورت میگیره.
350,000
حداقل. من یه نمونه بگم براتون، ما در طی 8 سال جنگ تحمیلی و قبل از اون و بعد از اون، از سال 42 تا الان، طی این 57-8 سالی که نظام ما قیام کرد، انقلاب کرد، جنگ کرد، 300,000 شهید ما نداشتیم در طی 55 سال،
در حالی که سالیانه،
اما الان بله سالیانه این رو باید نظام پزشکی جواب بده، این مسئله شوخی برداری نیست. ولی میخوام عرض بکنم که خیلی از این مسائل از جمله همون سیاست کنترل جمعیتی که وزارت بهداشت اجرا کرد، حداقل 4-5 میلیون زن و مرد ما رو عقیم کرد، حداقل این آماریه که خودشون ارائه دادن و الان هیچ کدوم جوابگو نیستن، اینا باید پاسخگو باشن چرا این کارو کردید. عقیم کردنی که اگر عمدن عقیم بکنن که ما قرائن و شواهد متعددی داریم که بدون این که راضی باشه زن بعد از زایمان سوم یا چهارم خودسرانه عقیم کردن برای اینکه دیگه بچه نیاره و بعد زن متوجه شده، اینها دیه داره، اینها جرمه، اینها جنایته و این کارو کردن متاسفانه.
جسارت نباشه محضرتون ساری گرم، تمام مواردی که مطرح میفرمایید کاملا مستند هست.
بله من اون هفته هم عرض کردم در کتاب کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر اجتماع علامه تهرانی سال 72 نوشته، اونجا آمار میده از وزارت بهداشت که در سال 72 بیش از 1 میلیون نفر رو عقیم کردن. این مال آمار سال 72 و بعد از اون به شدت ادامه پیدا کرد. ما واقعا میخوایم از مسئولین نظارتی ما برن بررسی بکنن چه کسانی پشت اون قضیه بودن و چه کسانی الان پشت قضیه سقط جنینن و طرحهایی که یکی یکی ارائه میدن، طرح غربالگری، طرح مسائلی که بسیارش هم مرموز و پیچیده هست، اینها واقعا باید بررسی بشه. نمیشه از کنار قتل یک انسان بیگناه گذشت که الان داره اتفاق میفته در کشور ما. ولی من اینو عرض میکنم که الان عامل چهارم کاهش جمعیت که به وجود اومده زدن تمام زیرساخت‌های اقتصادی و تشکیل خانواده، از طرفی جامعه رو منتظر کردن به یک سری مسائل و غافل کردن از یک سری مسائل مثل مذاکره که برژینسکی گفت، و از طرف دیگر افزایش سرسام گسیخته و افسار گسیخته دلار و ارز و طلا و لوازم منزل و اینها، حتی پوشک بچه. و لذا ما می‌بینیم سال 98 این آمار خودی کشور داده، دقت بکنیم 40% آمار ازدواج کاهش پیدا کرده. چرا اینطور شده؟ یه جوان میخواد بره ازدواج کنه، یه مبلغ پول میخواد، یه حلقه طلا میخواد، یه یخچال و گاز میخواد. با این وضعی که به وجود آوردن آیا میتونه بره ازدواج کنه؟ خب ازدواج تأخیر میندازه، نمیره سراغ ازدواج. ولذا در طی یک سال 40% آمار ازدواج کاهش پیدا میکنه و جمعیت زاد و ولد ما از 1,500,000 تا سال 98 میرسه به 1,190,000. این عامل مهمیه که باید روش کار بشه، بررسی بشه چرا داره این اتفاق میفته.
چیزی حدود 300 هزار تا کاهش.
بله. 40% کاهش ازدواج و 300-400 هزار زاد و ولد کم شده. این در طی یک سال اتفاق افتاده. که این هم عاملش عرض کردم که زیر ساختهای تشکیل خانواده، ازدواج، فرزند آوری رو یک به یک دارن میزنن. این یک مسئله مهمه که انشالله باید دستگاه های نظارتی مجلس ما بپردازه به این و عملا وارد میدان بشن که اگر این ادامه پیدا بکنه سال بعد قطعا آمار ازدواج کاهش شدیدتر و آمار زاد و ولد کاهش شدیدتری پیدا خواهد کرد و اون وقت دیگه قابل جبران نیست. بله.
بسیار داریم. صد نکته ای که حضرت عالی فرمودین در رابطه با به خصوص مسئله اقتصاد، چیز اصلا عجیب و غریب و غریبه ای با من شما و بینندگان عزیز نیست. یعنی مشخصا یک شخصی که پارسال یک پوشک بچه می‌خریده، امسال هم اگر بخواد بخره درصد زیادی باید افزایش قیمت رو لمس بکنه و نکاتی که حضرت عالی می‌فرمایید کاملا درست هست و به هر حال خیلی پیامک داریم که تجمیع پیامک دوستان عزیز رو من خدمتتون عرض میکنم. مثلا صحبت از این شده، یه چند تا پیامک اومده که من جمع جورش کردم. چرا اقوام با وجود اینکه دختر و پسر خوب توی خودشون هست برای خواستگاری سراغ غریبه ها میروند تا پس از چند سال زندگی؟ دهه رو من اضافه کردم که فکر میکنم اشتباهه. چند سال زندگی به طلاق می انجامد به خاطر عدم شناخته، به خاطر اینی که به هر حال زوجین همدیگر رو به اون صورت به هر حال یه مقداری عمیق نمی شناسن. یه شخصی قطعا مثلا اگر پسر باشه دختر عموی خودش رو بهتر از شخص غریبه می شناسه و این خیلی آمار ازدواج رو، آمار طلاق رو بالا برده. این نظر بیننده محترم هست. شما نظرتون چی استاد؟
ببینم همون در خصوص بحث تغییر سبک زندگیه. وقتی که خواستگاری سنتی از بین بره، سابق بر این 10 سال گذشته 20 سال قبل خواستگاری به این صورت بود که اگر جوان میخواست ازدواج کنه،
خب
پدر، ببخشید، مادر و خواهر پسر میرفتن دختر رو میدیدن، خواستگاری میکردن، چون که زن بهتر زن رو میشناسه. و این خواستگاری سنتی کار بسیار دقیق، عاقلانه، منطقی و مفیدی بود. امروز یک سری جوانهای ما پشت پا زدن به این خواستگاری سنتی، رفتن سراغ خواستگاری مدرن در فضای مجازی بدون اینکه مادر یا خواهرش یا نزدیکانش دخالت کنن، خودش خودسرانه میره انتخاب میکنه، گزینش میکنه، بعد میاد به پدر مادر میگه من این مورد رو میخوام. یا در فضای مجازی آشنا میشه یا در کوچه و خیابان. وقتی خواستگاری رفت به سمت خواستگاری مدرن، طلاق هم میشه طلاق مدرن.
طلاق هم طلاق مدرن میشه.
یعنی این
چی؟
زندگی بیش از یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال دوام نمیاره. چرا؟ چون جوان خودش به خودی خود از خصوصیات دختر مورد پسندش نمیتونه سر در بیاره، اما مادرش میتونه متوجه بشه، خواهرش میتونه متوجه بشه. اونها اول باید برن خواستگاری ببینن، بعد جوان بره بشینه صحبت کنن، بحث کنن و تحقیق کنن، انتخاب کنن. اما وقتی خودسرانه خواستگاری شد کوچه خیابانی، خواستگاری شد این چنینی، من یه آمار عجیب و غریب تری بدم خدمتتون. یکی از نشریات نوشته بود که یکی از تالارهای تهران، شمال تهران، که مراسم های ازدواج بسیار سنگینی 800 میلیون ها توش برگزار می شد با اون برنامه های بریز و بپاش عجیب و غریب، صاحب تالار یک بار تصمیم گرفت که اون کسان، زوجه های جوانی که در سال قبل در این تالار ازدواج کردن، اینها رو دعوت کنه یه جشن ازدواجی، مثلا سالگرد ازدواج، برای اینها بگیره با هزینه خودش، یه کار تبلیغاتی بخواست انجام بده. و شروع کرد تماس گرفتن. 360 زوج جوانی که سال قبل در این تالار مراسم ازدواجشون رو برگزار کردن با اینها تماس گرفتن که فلان شب شما بیاید، ما سالگرد ازدواجتون رو میخوایم جشن بگیریم با هزینه خودمون، همگی بیاین. صاحب تالار میگه که با اینها که تماس گرفتم 250 موردشون طلاق گرفته بودن.
از چقدر؟
از 360 250 مورد طلاق گرفته بودن. حالا اینها آیا مشکل مادی داشتن؟
قطعا نه، وقتی یه ازدواجی برقرار بله. میکنن که
با اون هزینه سنگین صدها بله. میلیونی در یک تالار قول خودشون لاکچری چرا باعث طلاق شده؟ اینا چی کم داشتن؟ ماشین نداشتن، خونه نداشتن، طلا نداشتن، همه اینها رو داشتن، درک زندگی نداشتن. دختر و پسر همدیگر رو نشناخته بودن، با فضای مجازی با هم آشنا شده بودن، با رنگ و لعاب و آرایش پسندیده بودن. این وقتی که خواستگاری اینجوری میشه، طلاق هم همونجوری میشه.
ما استاد مباحثی که مطرح میکنید یه مقداری داره به سمت ازدواج میره.
بله.
قطعا دارید آسیب‌های ازدواج مدرن و غربی رو دارید میگید و این کاملا درسته و جاش همینجاست. اما یادمون نره که میخوایم برسیم به جمعیت.
بله بله.
میخوایم برسیم به بحث جمعیت. پیامکی داریم از استان فارس، از شیراز. استاد یه مقداری من حالا با همون به هر حال فرمی که فرستاده شده برای شما مطرح میکنم. اسم خودشون رو نگفتن، حالا دلایل خودشون رو داشتن. سلام علیکم. سلام دوست بزرگوار، ممنون از تماستون. دختری هستم مجرد و 28 ساله. دوست دارم توی این سن مادر باشم، چرا که مادر خودم توی سن خودم 3 تا بچه داشته تو 28 سالگی. وقتی فکر میکنم که شما راجع به سبک زندگی مدرن صحبت میکنید چیزی سر در نمیارم. مگه سبک زندگی جدید چه علائمی داره که الان من رو به تجرد و رسیدن به سن 28 سالگی رسونده ولی هنوز ازدواج نکردم؟
ما یه سری علل و عواملش رو جلسات قبل عرض کردیم.
بله.
یکی از متاسفانه علل و عواملی که باعث تجرد دختران در این سنین شده، هفته قبل عرض کردیم، یکیش تحصیلات بیمورده.
حالا اینجا تحصیلاتشون ننوشتن،
حالا علل مختلفی داره. من الان اشاره میکنم که ببینید، ما آمار داریم، بررسی شده همه اینها. وقتی که دخترها 16 سال 17 سال دارن،
بله،
شروع میشه خواستگاری و این تعداد خواستگارها میره بالا. 5 تا 10 تا 15 تا خواستگار میاد و با کمال تأسف ما میبینیم خانواده‌ها مخالفت میکنن، میگن دخترمون بچه است و میخواد درس بخونه. اینو من باش کرارن مواجه بودم که افراد رو فرستادیم خواستگاری برای جوانها، اولین مخالف پدر و مادره، با این عبارت که دختر ما بچه است، 16 سالشه 17 سالشه، وقت ازدواجش، میخواد درس بخونه.
حاجه من میخوام از اینجا نگذرم، میخوام بالاخره طیف زیادی از بینندگان ما پدر و مادر هستن. ملاک شما برای این که میفرمایید بچه 16 ساله، ببخشید منم میگم بچه چون که منم بزرگ شده همین بستر همین اجتماع هستم، می‌فرمایید دختر 18 سال 16 ساله بچه نیست و میتواند زندگی کند.
بله بله.
خب چرا شما دیدگاهتون اینه ولی عامه اجتماع این نیست؟ میگن 16 سالگی که چه عرض کنم، 25 سالگیش هم هنوز شاید نتونه یه خونه مادر بگذرونه.
ببینید اتفاق شما نگاه بکنید، آموزه‌های دین ما برخلاف این نظر داره. ما روایت داریم که جبرئیل نازل شد، یا رسول الله امروز برو رو منبر برای مردم بگو، ای مردم. این مال 1400 سال قبله، نه مال الان و فضای مجازی و ماهواره و اینها.
خب
جبرئیل نازل شد، یا رسول الله امروز میری منبر برای مردم بگو که دختران شما همانند میوه های سر درخت هستند که اگر رسیدند و چیده نشدند، آفتاب آنها را فاسد و بادها پراکنده خواهد کرد. قبل از آن که دختران شما نسبت به مسائل زناشویی آگاهی پیدا بکنن، اونها رو شوهر بدید، بفرستید خانه بخت. اینو 1400 سال قبل جبرئیل میاد به پیغمبر خدا سفارش میکنه اینو برو رو منبر برای مردم بگو.
حاجی این آموزه اسلامه.
آموزه اسلام و قبل از این همینطوری بود. یعنی قبل از این که من دارم میگم 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل چی شد این تو این 10 20 سال به این طرف هم خانواده های ما مخالفت میکنن با این کار، با این روش، هم دختران ما. دختران ما الان ما تو مدارس میبینیم دخترها میشینن کنار هم برای هم کلاس میذارن. چجوری؟ میگه تو چند تا خواستگار رد کردی؟ میگه من 10 تا خواستگار. میگه وای به حال من 15 تا رد کردم. برای خودش افتخار میداند به تعداد خواستگارانی که رد کرده. خب طبیعتاً وقتی دختر 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 تا خواستگار داره، وقتی شد 25 سال این تعداد خواستگار میشه 10. وقتی شد 28 سال دلیقا. میشه 2 تا 3 تا. وقتی شد 30 سال دیگه خواستگارها هی افت پیدا میکنه. ولذا یکی از علما حرف قشنگ زد، گفتش که من با ازدواج دانشجویی مخالفم. گفتن حاج آقا شما دیگه چرا؟ گفت نظر من اینه که ازدواج باید دبیرستانی باشه نه دانشجویی.
دانش آموزی باشه،
دبیرستانی. دختر وقتی رفت دبیرستان باید یواش یواش زمینه‌های ازدواجش رو فراهم کرد. ما نامه‌های داریم، دختر خانمی برای من نامه داده، میگه حاج آقا من تک فرزندم، دختر هستم، میخوام ازدواج کنم، دوست دارم ازدواج کنم، پدر و مادرم میگن حتما باید بری دانشگاه، حتما رشته پزشکی، چون ما میخوایم کلاس بذاریم برای فامیل. بگیم ما یه تک فرزند داریم، تک دختر داریم، دخترمونم پزشکه، الان از ازدواج صحبت نکن. این فرهنگ خانواده ها متاسفانه تغییر پیدا کرد. حالا عرض میکنم یکی از عللش اینه،
بحث تحصیلات.
بله بحث تحصیلات. اولویت اول پدر و مادرها، اولویت اول دخترها باید ازدواج باشه. در کنار ازدواج تحصیل، در کنار مادر شدن اشتغال اگر امکانش بود، اشتغال متناسب با شأن و روحیات. ولی الان میبینیم جامعه ما پدر و مادر و دخترها تلاش فراوانی میکنن برای رفتن به دانشگاه، ازدواج میذارن کنار. مقام اعظم رحمه بارها فرمودن در نشاط جوانی ازدواج کنید، اولویت اول شما مادر شدن باشه.
بسیار عالی.
بله.
من با بحث هنوز ازدواج خیلی کار داریم. ببینید حاج آقا ما الان بدون تعارف درصد زیادی از جوانانی که دوستانی که دارن برنامه سبک زندگی رو میبینند توی بحث جمعیت کارشون گیر ازدواجه. یعنی اصلا ازدواجی رخ نداده است که بخواد جمعیتی به هر حال افزایش داشته باشد. ما با بحث ازدواج هنوز خیلی کار داریم و خیلی صحبت داریم، ولی خب مشخصا نمیخوایم بریم وارد بحث مشخص ازدواج بشیم. فرمودین اولویت اول یک خانواده، اولویت اول. دوستان باور کنید اگر اولویت هر کسی هر چیزی باشه توی برنامه ریزیش اونو قرار خواهد داد و برای اون حرکت خواهد کرد. با همین مقدمه یک میان برنامه ای رو ببینیم، برگردیم بحث یه مقداری داره برای اون ملموستر میشه. یه قسمتی رو ببینیم.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. آمریکا زمان این انیمیشن جذاب را ساخت که ازدواج‌های سفید و همجنسگرایی گسترده شده بود. برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی در سراسر دانشگاه‌های آمریکا نشان از عمق این نگرانی داشت. مسئله که جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987 برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهابتی به نظریه رشد اقتصادی می نویسد وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی در کتاب دینامیک های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می نویسد این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می شود اشتباه است. فرانسوا فرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می کنند. در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمری بگیران بازنشسته تعلق می گیرد. در پژوهش توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرن بیستم که توسط دارت گوسان و کان سولو انجام شده، مشخص شده است که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای این سازمان، افزایش نرخ باروری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. البته این موضوع فقط درباره کشورهای اروپایی و گروه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صادق نیست. پژوهشی توسط فومی تاکافروکا در مورد کشوری مانند تایلند برای سالهای 1961 تا 2003 انجام شده که نشان می‌دهد رشد جمعیت بر توسعه و عملکرد عوامل اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بلوم پریتنر، استاد اقتصاد دانشگاه هوفنهایم در اشتوتگارت آلمان، در ماهنامه اقتصادی لیبر اکونومیکس درباره کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تحقیقاتی انجام داده است. پژوهش او نشان می‌دهد که رشد کمی و کیفی جمعیت به نفع نیروی کار مؤثر است و در سمت افزایش کیفیت آن عمل کرده است، به طوری که این امر می‌تواند در بالا بردن سهم سرمایه انسانی در رشد تولید و رفاه این کشورها نقش بسزایی داشته باشد. چنانچه مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت به عنوان شاخص‌های تعیین کننده رفاه نیز گواه این مسئله می‌باشد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. افزایش دامنه سن باروری زنان و مقابله جدی سندیکاها با سقط جنین نشانه ای از تلاش دولت‌های غربی برای جلوگیری از پیری جمعیت در سالهای آتی است. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادترند، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره.
ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم. میگن تو تهاجم نظامی دشمن خاک رو بهش طمع داره، اما تو تهاجم فرهنگی دشمن به فرهنگ و اخلاق و دین ما طمع داره. از طرفی صدای اولین گلوله تو بحث تجاوز نظامی شنیده میشه و همه میفهمن و جالب اینجاست که تا شلیک آخر تهاجم فرهنگی رو هیچ کس متوجه نمیشه و عامه مردم از این بدور هستن. درگیری با دشمن توی مرز هاست، تو بحث تهاجم نظامی تو مرز درگیر میشن، اما امان از تهاجم فرهنگی که آسیب از حمله دشمن دقیقا درون خانواده هاست. یه سری مقایسه بین تهاجم فرهنگی و تهاجم نظامی، استاد فولادی خیلی راجع به بحث جمعیت روشنمون میکنه چون دقیقا مبتلا بهش هستیم. فرمودین که توی بحث اون دختر خانومی که پیامک داده بودن تحصیلات رو دخیل دونستین چون که نتونست ازدواج بکنه. غیر تحصیلات چی؟
علل و عوامل مختلفی داره که متاسفانه هم دختران ما و هم پسران ما مایل به ازدواج نیستن. البته نه همه، بعضی مایل به ازدواج هستن، میبینیم هزینه‌اش رو نداره، مشکل هزینه رو داره، ولی یک بی‌رغبتی نسبت به ازدواج هم در آقا پسرها هم در دختر خانم‌ها متاسفانه به وجود آمده، چون که ارزش‌ها عوض شده متاسفانه از نگاه جوان‌های ما. قبلا ارزش این بود که پسر حالا از سربازی اومد اولین کارش اینه بره خواستگاری، تشکیل خانواده، برای خودش ارزش میدونست با دست خالی. امروز جوان ما اینطور نیست، بعضی از جوانهای ما اولویت اولشون اشتغاله، شغل خوبه، ماشین خوبه، مسکن خوبه، بعد میگن حالا ببینیم اگر شد میریم سراغ ازدواج. از اون طرف دختر خانم ما هم همینطور، و این دقیقا خلاف نظر قرآنه. خداوند متعال در قرآن میفرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، دختران مجرد، پسران مجرد رو زن بدید حتی اگر نادار باشه، فقیر باشه. ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. خدا چک سفید کشیده تو این آیه، میفرماد که من چک بهت میدم، دست چک سفید دارم بهت میگم برو ازدواج کن، اگر نداری من بهت میدم. این رو من یه جا گفتم توی یک جلسه جوانها بودن، گفتم اگر فرماندار بیاد به شما بگه من یه چک سفید میدم برو ازدواج کن چیکار میکنید؟ همه گفتن ما میریم ازدواج میکنیم. گفتم حالا این فرماندار شوخی کرده بود و نداد چیکار میکنید؟ اما خدا تو قرآن میگه من ضمانت میکنم، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. ما میگیم نه، خدا شاید اشتباه کنه، شاید نده، ولی فرماندار ممکنه بده
که بنده خدا بنده خدا قبول میکنه.
همه خندید میگفتن درست حاج آقا، متاسفانه نگاه ما این شده. قبلا جوان ما توکل داشت، هیچی هم نداشت، توقعی هم نداشت، میرفت خواستگاری. از اون طرف خانواده دختر و دختر اگر میدن جوان خوب مناسبه بله رو میگفتن، نمیگفتن مسکنت، ماشینت، درآمدت، پولت، دلارت، هیچی سوال نمیکردن. ولذا زندگی ها شکل میگرفت آرام 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 میمدن بالا، یواش یواش خونه، مسکن، زندگی،
و در رسم اونها فرزند آوری،
فرزند آوری. ولی الان متاسفانه هم خانواده دختر و هم خود دختر توقعات بالا رفته، هم خانواده پسر و خود پسر توقعات بر اثر این تهاجمات فرهنگی، بر اثر این غفلت ها بالا رفته، و متاسفانه ما سبک زندگی اسلامی ازش فاصله گرفتیم. یواش یواش بدون اینکه متوجه بشیم اومدیم به سمت سبک زندگی غربی، تشریفات، تجملات. من الان وارد بعضی خانه های زوج های جوان میشیم نگاه میکنیم دکوراسیون انگار یه پاساژ باز کرده، انگار یه فروشگاهه، انگار یه نمایشگاهه، مجسمه های زینتی، ظرف های زینتی، دکوراسیون عجیب و غریب که هیچ کدام این هم قابل استفاده نیست. ولی سابق بر این خب یه ظرف و قابلمه و لگن و چهار تا استکان و لیوان می‌بردن سر و زندگی شروع می‌کردن، یواش یواش یه کابینتی، یه لباسشویی تهیه می‌کردن، آرام آرام می‌مدن بالا. ولی وقتی نگاه عوض شده به این مسائل، تشریفات، تجملات، موقعیت‌های دختر، موقعیت‌های پسر، متأسفانه ما داریم دخترانی که در خانواده‌های کم برخوردار هستن از نظر وجاهت، سواد، نمیدونم درک زندگی در سطح بالا، اما کسی خواستگاری اینها نمیره. ولی فلان دختر باباش رئیس کجاست، باباش کارخونه داره، باباش صد تا خواستگار میره برای اون، در حالی که اون ممکنه اصلا نتونه زندگی بکنه. وقتی این نگاه عوض شده متاسفانه ما دچار این مشکلات میشیم.
بسیار عالی. تلفن داریم صفا خانم زارعی اگر اشتباه نکنم درست دوستان؟ سرکار خانم زارعی، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم، خوش آمدید به سبک زندگی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
هم حاج آقا هم بقیه دستان جان، شما همه خدا قوت بهتون بده. ممنون از برنامه‌های تموم برنامه وقت این برنامه.
متشکرم.
خواستم به حاج آقا بگم یه قسمت از کار گفتن که بچه‌ها وقتی مثلا 15 سالگی میشه دختر ازدواج داره. من واقعا توی قسمت تجربه کردم و دیدم که واقعا نه، بچه های 14-15 ساله واقعا توانایی برخورد با مشکلات زندگی رو ندارن. یک مورد اینه و مورد مشکل مهمتر اینه که اگه امکان داره ایشون به رحم مطمئنم باقا معظم رفتایی و خیلی موقع ملاقاتی دیداری دارن، لطف کنن این قضیه خانه های 90 ساله که ساخته میشه، بسیاری خانه ها زیاده، ولی متاسفانه وقتی الان مثلا دختر پسر جوونی ازدواج کردن عقد کردن میرن سراغش، میگن مثلا شما باید 4 میلیون پیشقسط بدید، مثلا اینقدر پول پیش بدید فرضاً چند میلیون، بعد میگن 4 میلیون در هر ماه باید پرداخت کنی. الان تو بندر عباس این شکلیه. اینه که خب یعنی واقعا یه دختر پسر جوونی که اکثریت هم الان به حد بگید به عقلی بیکاری دانشجوان به این بم دارن دانشجوان درس میخونن یا اگه کاری هم دارن در ماه شغلی تومن و یه میلیونیم بیشتر نداره دیگه، مثلا پسری و این وضعیت که نمیتونی کار انجام ده. خیلی از مشکلات طلاق اینه، خیلی از مشکلات مثلا نتونست از زندگی شروع کنن همین نداشتن درآمد و اینه. اگه میشه این قسمت و حاجه ها با مقامات مسئول دیگه مملکت از مقام معظم رحمت تا بقیه گرفته این مشکل خانه ها را حل کنن. خانه بسیار زیاده ولی تحویل داده نمیشه یا مثلا خب شرایطش سخته که جوانا داشته باشن. چون الان ما داشتیم چند روز پیش موردی داشتیم که شاید اصلا اگه همسری دخالت نمی‌کرد این دوتا می‌رفتن صبح دادگاه برای طلاقشون، که واقعا مشکل بیخونگی خیلی مشکله برای جوانا. ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم سرکار خانم ازاری، متشکرم. صحبت‌های استاد رو بشنویم. استاد صحبت از این کردن که همون حرفی که از عطاری و صحبتی که از عطاری داشتید که یه سری از زیر ساختا زده شده، مثل بحث اقتصادی، مسکن و اینجور موارد، درآمد، شغل، اینها. من نمیدونم زیر این پرسش، و به هر حال پرسش نبود، به نوعی درد دل سرکار خانم زارعی بود با برنامه، یک پیامک اومده با هم تقریبا موضوعشون یکی هست. پرسیدن که سلام، من پسری هستم که دوست دارم ازدواج کنم، اما نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه شغل درست درمونی دارم، اما هر جا میرم اولین نکته‌ای که به آن اشاره میکنن موارد مادی است و گاهی اوقات از این که به خواستگاری رفتم پشیمان شدم.
من اول سوال اول خانم زارعی رو مطرح بکنم. این که ما گفتیم سن 16 سال سن مطلق نیست که بگیم در تمام کشور همه فرهنگ ها، همه شهرها، همه افراد سن 16 سال. بالاخره تفاوت داره. طبیعتاً دختری که 16 ساله در تهران هست، دختری که در شمال هست، دختری که در بندرعباس هست، یا دختری که تو فرهنگ‌های مختلف یا خانواده‌های مختلف زندگی می‌کنن، روحیاتشون، خلق و خوشون و درکشون از زندگی متفاوته. بالاخره پدر و مادر باید تشخیص بده. بعضی وقتا دخترایی هستن در سن 13 سال، 14 سال قشنگ خونه رو اداره می‌کنه و می‌تونه خانه‌داری، همسرداری، بچه‌داری. ممکنه مثلا دختری 20 ساله، 22 ساله حتی نتونه یه چای دم بکنه. ما داشتیم، اینو خوب من عرض کنم به پدر و مادرها، که با کمال تأسف خود ما این بلا رو سر بچه‌هامون درآوردیم. یک اردوی گذاشته بودن برای دختران شمال تهران، یکی از مسئولین فرهنگی برای من میگفت.
بله.
خب ما اینا رو بردیم اردو، براشون مسابقه گذاشتیم. و هر تیمی 3 دختر، یه قوری، یه کتری، یه مقدار چای. گفتیم هر کسی بهترین چای رو دم کنه مثلا این جایزه رو ما بهش میدیم. قسم میخورد گفت خدا شاهده هیچ کدام اینها نتونستن یه چای دم کنن. مثلا یکیشون اومده بود چای ریخته تو قوری، آب سرد ریخته روش، گذاشته روی گاز، هر کی یه جوری. ما اول فکر کردیم شوخی میکنن، گفتیم شما دارید شوخی میکنید، چرا اینجوری؟ گفتن نه حاج آقا بلد نیست. آقا با این سن دبیرستان شما چطور یه چای نمیتونید دم کنید؟ گفتن مادران ما از ما نخواستن تا حالا همچین کاری.
یعنی در بحث مهارت شما مطرح
می‌کنید. یعنی ببینید، من عرض کردم دفعه قبلم، بعضی وقتا دلسوزی‌های بیجا مادر به دخترش میگه که تمام کاراتو انجام میدم، منتتم میکشم، تو فقط درس بخون بری دانشگاه. یه چای نمیدن دختر دم کنه، یه غذا نمیده درست، یه املت. ولذا این کار بسیار غلطیه. از اون بر پدرها، ما الان با یه نسلی مواجه هستیم، نسل هتل نشین. تمام امکانات زندگیشو براشون فراهم کردیم، مبلمان، تلویزیون، غذای خوب، لباس، موبایل، بعد اینا تو این خونه بزرگ شدن، هیچ مسئولیتی از اینا نخواستیم. حتی به این بچه پسر نمیگیم برو نون بگیر، نه، اگه بره بیرون ماشین میزنه بهش، خودم میرم نون میگیرم. جوان 20 سالشه تا حالا یه نون نخریده برای خونه، دختر 16 سالشه یه چای درست نکرده. ولذا یه نسل هتل نشین درست کردیم تو خونه هامون، بعد حالا میخوایم بره سر زندگی. اولین چالش وارد زندگی میشه مشکلات، اختلاف، بگو مگو و منجر به طلاق.
چیزی که میفرمایید اولین رکن یک ازدواج موفق مسئولیت پذیریه.
مسئولیت پذیری و پدر و مادر باید آموزش بدن. اینا رو باید مهارت های زندگی اول از خانه شکل میگیره. پدر و مادر باید از مسئولیت بخوان به بچه مسئولیت بدن. از 7 سال به بعد هم به دختر هم به پسر باید مسئولیت بدیم.
پس در واقع میفرمایید یه سری ارزش ها تبدیل به ضد ارزش
بله.
شده. اینی که یک بچه مثال دارم میزنم 10 ساله، یه پسر 10 ساله چه اشکال داره تو تابستون حداقل که درسی نمیخونه بره یه مهارتی رو یاد بگیره.
قبلا همینطور بود بله، بچه‌ها میافتن سر کاریشون
بله.
چیزی و الان پدر مادرها نمیگذارن، حتی برای خریدن یک نون هم
نمیگذارن.
بعضی پدر مادرها البته عرض میکنن و این متاسفانه باعث میشه که به قول ایشون دختری باشه 16 سالش باشه اما واقعا نتونه زندگی اداره کنه. بله این باید بذارن 20 سال به بعد ازدواج کنه. ولی داریم دختری هم که توی خانواده بزرگ شده مسئولیت پذیر، قشنگ دختر 14 سال میتونه زندگی رو اداره بکنه. این سوال اول. سوال دوم، واقعا یه درد بزرگیه که جامعه ما مواجه شده با این مسئله اقتصاد و معیشت جوانها، ازدواج جوانها، که تاکنون تو این 8 سال اخیر بهش پرداخته نشده، رها کردن. حتی افتخار بعضی از این مسئولین ما این بوده که ما یک دونه مسکن مهر نساختیم.
بله.
با افتخار میاد در تریبون رسمی اینو میگه، افتخارش اینه که مسئول مسکن جوانهای ماست، میگه من تا حالا یه مسکنم نساختم، یا به تمسخر میگیره مسکن رو. ببینیم ما اینا مواجهیم باش، این وظیفه رهبری نیست. ما نباید بریم به رهبری بگیم که آقا شما یه فکری برای مسکن جوانها بکن. همه برنامه ها چیده شده، قوانین تصویب شده، وزارت مسکن ما داریم، دولت داریم، مجلس باید بخواد. مجلس ما اگر قوی باشه باید از وزیر مسکن بخواد شما چیکار کردی برای مسکن جوانها، برای ازدواج جوانها. از دولت بخوان، از دولت مردان ما بخوان، از وزارت بهداشت ما بخوان. اینها همه به هم ارتباط داره و انشالله امیدواریم که این مجلس، این دستگاه های نظارتی از این به بعد حساس بشن روی این مسئله. یه مشکل بزرگ دیگریم، ما در کشورمون میلیون‌ها مسکن خالی داریم. کسانی که دو مسکن دارن، 3 تا، 4 تا، 5 تا، تا 2000 مسکن برای یه نفر. این دستگاه های نظارتی اینجا باید ورود پیدا کنن، یا اینو باید اجاره بده یا مالیات بده یا ازش بگیرن. بالاخره اون وقت اینها چیکار میکنن؟ 2000 تا طرف مسکن داره در تهران، آپارتمان ساخته، خودسرانه میاد مثل 1 میلیون تومان اضافه میکنه، تمام تهران گرون میشه، تأثیر رو کل کشور میگذاره. دستگاه های نظارتی هم خواب. وقت جوون ما میخواد بره ازدواج کنه، نه مسکن، اونم وضع طلا، اونم وضع لوازم منزل، اونم بالاخره اینها وظایف، یه مقدارش وظایف دولتی، یه مقدارش هم خیرین. ما الان تو بعضی از مناطق داریم یه خیر اومده یه آپارتمان ساخته، میگه من هر واحدی رو فی سبیل الله میدم به یه زوج جوان، 2 سال رایگان توش زندگی بکن. احسن به این آقا. یا کسانی که وسایل ازدواج جوانها رو فراهم میکنن، ما داریم در این کرونا دیدیم که خیرین چجوری اومدن وسایل، در زلزله، در سیل. بعد ما از خیرین مدرسه ساز، خیرین مسجد ساز که هزاران هزار نفرن تو این کشور، بریم بخوایم آقا یه فکری هم برای جوانهای ما بکنید. شما که داری وسایل ازدواج 10 تا جوان رو فراهم بکن، 10 تا مسکن بساز، 2 سال 3 سال بده دست این جوان موقتا، تو این دو سه سال خودش رو پیدا کرد بده یه زوج جوان دیگر. اینها کارهایی هست که راهکاری هست که خیلی قشنگ ما میتونیم انشالله ادامه بدیم و عمل بکنیم.
بله، در رابطه با بحث به هر حال جمعیت داریم صحبت میکنیم و کاهش شدید جمعیت، خواسته یا ناخواسته استاد گرامی در رابطه با عوامل افت شدید رشد جمعیت به بحث ازدواج رسیدن و برنامه ما تقریبا تخصصی رفت رو بحث جمعیت. اما استاد یه سوالی اومده که یه مقداری از رو بحث ازدواج ببخشید، یه سوالی اومده تقریبا یه مقداری از بحث ازدواج فاصله گرفته، زمان هم نداریم. من میخوام مطرح بکنم، یه زمینه ایجاد بفرمایید به اندازه 2 دقیقه و انشالله بتونیم سری بعدی و برنامه بعدی به این مورد بپردازیم. دوستی پرسیدن که دیدگاه اهل سنت در رابطه با افزایش جمعیت، من فکر میکنم نظرشون این هستش که حالا جامعه شیعه یه مقداری خوب کاهش جمعیت، افت جمعیت فلان، آیا این افت رو هم در جوامع برادران اهل سنت هم ما میبینیم یا نمیبینیم؟
بله، این یکی از قصه های پرقصه ما هست که از زمانی که وزارت بهداشت ما، دولت های ما اومدن سیاست کنترل جمعیت رو اجرا کردن، با تمام قوا و تمام قدرت در تمام اقصا نقاط کشور بحث کنترل و کاهش جمعیت پیگیری کردن. من یه نمونهش رو بگم، حدود 20 سال قبل بود، من یکی از روستاهای مرزی افغانستان رفتم برای تبلیغ دهه محرم.
بله.
روستایی که نه آب داشت نه برق داشت، هیچ امکاناتی نداشت، کنار مرز افغانستان. دیدم خانه بهداشت اونجا زدن، یه کانتینر وزارت بهداشت آورده زده خانه بهداشت. تو نگاه اول خیلی خوشحال شدم که خب در یک روستا که کنار مرز، نه آب نه برق، منطقه محروم، اما اینها به فکر سلامت مردم هستن، آمدن خانه بهداشت دادن. اونم یه کانتینر آوردن اونجا، روش تابلو دادن خانه بهداشت. وقتی جویا شدم دیدم خیر، اینها به فکر سلامت نبودن، به فکر اینی که جمعیت شیعه اونجا رو کنترل کنن، لوازم مبارزه با بارداری، قرص، آمپول، چیزهای دیگه.
بله.
که جلوگیری کنن از نسل شیعه. این رو با چشم خودم دیدم، روستای مرزی کنار مرز افغانستان و در کل کشور این کارها رو کردن. خانه های بهداشت یکی از وظایفشون عقیم کردن زن و مردها بود، وظیفه رسمیشون بود، ابلاغیه بود، مصوبه بود. اما خیر، اهل سنت آزاد وهابیت در ایران بودجه های سنگینی براش اومد از عربستان، اینها رو توضیح کردن، شعار دادن 4-10-40، یعنی هر وهابی باید 4 تا زن بگیره، از هر زنی 10 تا بچه، و هر وهابی حداقل باید 40 تا فرزند داشته باشه. عملا شعار فرزند کمتر زندگی بهتر تبدیل شد به فرزند کمتر وهابی بیشتر. و حالا این ادامه داره، این قصه که اینها اومدن این کار رو انجام دادن، فشار آوردن رو اهل سنت ما که شما هم باید بچهاتون رو زیاد بکنید. حتی اینها بعضی مواردش بود که خانم اومده گفت من 8 بچه آوردم، دکتر گفته یه بچه دیگه بیاری میمیری. اون مولوی وهابی گفته بود باید بیاری، اگر بمیری ما تو قبرستان مسلمان رفتت نمی‌کنیم.
بسیار. ما در رابطه با این سوال خیلی صحبت داریم و فکر می‌کنم یه استارتی رو حضرت عالی راجع به موضوع زدین، ادامه داره دیگه. بله، این صحبت. بله. در رابطه با اینکه آیا هدف و برایند بردار سیاست کاهش جمعیت آیا جوامع کل جامعه مسلمانان هست یا نه تخصصا مذهب شیعه مورد هدف قرار گرفته شده، که انشالله سعی میکنیم تو جلسه آینده این سوال اولین سوال ما باشه طبق قولی که خدمت شما عزیزان میگیم. ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه سبک زندگی همراه بودید. وعده دیدار ما انشالله جمعه هفته آینده ساعت 19 تا 20 در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه فرمودن هر چی گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.